اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. و لطف خداوند خطبه 228 را میخوندیم، امروز جلسه سوم. این خطبه در رابطه با توحید است و واجب الوجود بودن خدا. در این رابطه مطالبی دارد که در هیچ خطبه دیگر به این فراوانی و گستردگی گفته نشده است. لا یشملو به حدن و لا یحسبو به عد. خداوند مشمول حد نمی شود. خوب، یک حد لغوی داریم، یک حد اصطلاحی. مثلا حد تام میگن، حد ناقص میگن. اون حد اصطلاحی حالا تو منطق، تو فلسفه گفته میشه که بخوان جنس و فصل براش بیارن تعریفش کنند، نه مشمول این حد نمیشه، چون جنس و فصل داشتن یعنی جزء عقلی داشتن، دارای اجزا بودن. خداوند دارای اجزا نیستش. خب حد اگر لغوی هم بسنجیم که نهایت و پایان از یک جهت رو میسنجن، طولش اینقدر است، محدوده طولش اینقدر، ارزش اینقدر، وزنش اینقدر، اینم که پایان یک چیز رو میسنجن، اینم محدودیت. پس بنابراین خداوند نه بهش حد لغوی میشه گفت و نه حد اصطلاحی. بگیم چقدر قد دارد مثلا، فرض کنید تعریف از چیست، حد تام از چیست، این حرفا رو نمیشه در مورد خداوند به کار برد. حد اصطلاحی موجب میشود که جز داشته باشد، جز عقلی مثلا جنس و فصل داشته باشد لااقل، و حد لغوی هم موجب میشه که یه پایانی داشته باشد، محدودیت هایی داشته باشد. و این برای خدا نیست. ولا یحسبو به عدل، خداوند محاسبه با عدد هم نمیشه، شماره نمیشود. واحد هست خدا، اما واحد عددی نیست، یک نیست که دو سه داشته باشد، یگانه است. خدا احد است. لا یحسبو به عدل، محاسبه نمیشه خدا با عد. این شماره کردن در اصطلاح میگن مربوط می شود به کم منفصل، به عدد مربوط میشه که شماره می شود. و کم منفصل، کم متصل فرق می کند. کم هم یکی از عرض ها بود، عرض ما اذا وجده، وجده فی الموضوع را فی الخارج. عرض وقتی وجود پیدا کند در یک موضوعی وجود پیدا می کند. شما هم تو یک و دو و سه خلاصه چی رو دارید می شمارید؟ یا رنگ رو، رنگ بدون صاحب رنگ که نیست، وزنم بدون یک کالا که نمی شود. خب اینها عرضه که اذا وجده، وجده فی الموضوع لا فی الخارج. شما وزن بدون یک جوهر پیدا نمی کنید، بدون یک شی پیدا نمی کنید. خب خداوند که اینطوری نیست که بخواد وجودش بیاد در حد عرض بیاد پایین. و انما تهد الادوات و انفسها و تشیر الالات و الى نظائرها. یه مقدار بحثش دقیقه. خب به مداری اگر که به روایات توجه نشه اختلاف نظر زیاد پیش میاد. انما تهد الادوات و انفسها. مقدمتا بگیم که امام رضا علیه السلام روایاتی در همین رابطه خداوند دارند که در اونجا با تشبیه این سخن حضرت به سخن امام زلسا معلوم میشه که این ادوات که میگویند و آلات که میگویند همین موضوع منزوع این اصطلاحات عرفیست که بعدن میاد. پس به صورت حالا اول مبهم و بعد مفصل. انما تهدل ادوات و انفسها و تشیرول آلات و الى نظائرها. خب اگر شما از این ابزار و ادوات استفاده کنید خدا رو محدود کرده اید. خود ادوات، ادوات همون موضوعی که بعدن میگه، ادوات اگر بگی محدود کردی خدا رو، آلات اگر ابزاری بیاری اشاره به مشابهش آوردی، حالا تفسیرش منعت ها منذ القدمیه. مثلا موضوع بگیم خدا از کی فرض کنید عالم بوده است، این از کی عالم بوده است، این مانع قدیم بودن خداست، یعنی قبلش نبوده دیگه. منعت ها منذ القدمیه، خب منعت فاعلش منذ است، اگر منذ به عنوان یک ابزار استفاده کنید در مورد خدا، از این کلمه استفاده کنید، مانع میشه و ذات خدا را که قدیم باشد. و همت ها قد الازلیه، اگر قد بهش بگید، قد به سر ماضی در بیاد یعنی گذشته بوده آینده نباشد، یا قد به سر مضارع در بیاد گاهی باشد گاهی نباشد، قد یکون عالم مثلا یا قد کان عالم. و همت ها قد الازلی، ذات خدا را مانع می شود کلمه قد از اینکه ازلی باشد. از ابزار منذ و قد این حرف ها استفاده نکنه که تو عرف میاره، یه مداری این رو آورده تو بحث عرف حضرتی، بحث خداشناسی رو، مثلا از که خدا عالم بوده است، گاهی خدا میداند گاهی نمیداند. کلمه قد مانع میشه و ذات خدا را، این که ازلی باشد، قد یعنی گاهی دیگه، پس همیشه نیست. منظور یعنی از که میشه، پس قدیم نیست، از یک آغازی داشته. جنبت ها لولا التشمیره تبیها، خب ذات خدا را مانع میشه و لولا، شما وقتی لولا به کار میبرید یعنی کامل نیست، خب فلانی آدم خوبیست اگر بد اخلاق نبود، پس کامل نیست دیگه، یعنی این بد اخلاقش هم باید بذاره کنار تا کامل بشود. جنبت ها مانع میشود خدا را، ذات خدا را، لولا، کلمه لولا اگه به کار ببریم، خب مانع میشه چی؟ مانع میشه تکملت با تکمیل بودن خدا، تکمیل بودن خدا. به ها تجلا ثانی حال العقول، به سبب همین موانعی که ما گفتیم، همین ابزار آلاتی که گفتیم که اینها نمیشه، برای خدا بیاد تجلی پیدا میکند سانه این آلات ابزار برای عقول. اینی که گاهی هست گاهی نیست، یک زمانی بوده یک زمانی نیست، اینا مخلوقات خدا اینجوری هستن. سانه و خالق این ممکن الوجود که گاهی هست گاهی نیست، قد کار قد و بعد لولا و منزو بهش میاد که این خالقی داشته، خب به ها تجلا ثانی حال العقول، با همین ابزار و ادوات تجلی پیدا میکند ثانی این ابزار برای عقول. اگر میخواهیم یه مقدار تجلی پیدا کند خداوند در عقل ما، همینا رو بفهمیم که خدا ازلیست ابدیست لولا و قدر و حرفا دستش استفاده نکنیم. خب ببینید شما از اثر پی و مؤثر میبرید، نگاه میکنید ببینید گاهی هست گاهی نیست، کام ناقصی میخواد خودش کامل کند، از اینجا به خالق پی میبرید که اون همیشه بوده اون کامل است. همینطور که از یک نقاشی شما پی به نقاش میبرید، بعضی صفاتش رو میفهمید، مثلا میفهمید این نقاش در رنگ آمیزی هم آیا تخصص داشته یا نه، این نقاش لرزش دست داشته یا نداشته است، مثلا اینو شما میفهمید. یا خیاط چقدر مسائل ریاضی و هندسی رو رعایت کرده در دوختی که انجام داده است، یک چیزایی میفهمید. در مورد خدا هم همینطور، اگر شما به این خلق ضعیف که قد و لولا و منظوم به سرش در میاد و خدا اینا رو خلق کرده دقت کنید، یک چیزایی میفهمید در مورد خدا، اما علایل نه آنگونه که از نقاشی نقاش را میفهمید، چون اون نقاش اون خیاط تمام هنرش رو به کار برد، تحویل داد این کار را، پس شما توان طرف رو میفهمید. اما خداوند با یک کلمه کن اینا را خلق کرده و ما نمیتونیم بفهمیم. این اصطلاحاتی که اینجا به کار میبرد در این خطبه بدون فلسفه معنا نمیشود. نه که این حتی همین آیه رو ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر است، شما فلسفه رو استفاده نکنید، همین آیه رو معنا کنید. خدا به هر چیز قادره. از کجا میگید به هر چیز قادره؟ اگر یک نفر یک وزنه 50 کیلو برداشت، شما میتونی بگی همه وزنه رو میتونه برداره؟ همین مقدار که برداشته میتونی بگی. در مورد خدا ما همین مقدار که خلق کرده میتونیم بگیم، نه که بگیم علی کل شیء قدیر. یک تجلی پیدا میکنه، جلوهی پیدا میکند سانه این ادوات و ابزار برای عقل ها. و بها امتنع نظر العیون، و با همین تجلی عقل میفهمیم که آقا محال از نگاه چشم، اون چیزی که به چشم می آید و دیده می شود خلاصه آغاز و پایانی دارد، محدودیتی دارد، جسمی دارد، مکانی دارد. اینها که در مورد خدا گفتیم عقلا نیست، نمیتونه باشد. پس با همین عرف فهمیدیم که محال است که خداوند دیده شود به چشم ها. لا یجری علیه سکون و الحرکه، جاری بر خدا نیست سکون و حرکت، که خدا اینجا ایستاده یا میاد. چون عده مجسمه هستند، برای خدا چی اسم قائلند؟ عده مثلا میگن خداوند شبهای جمعه میاد به زمین، به زمین میامده میده به علاقش میاد خدا به زمین. رو پشت باماشون یک مقداری جو میذاشتن که اگر خدا با علاقش آمد خلاصه این رو جوا رو بخورد علاقش گرسنه نباشد. جاهلیت دیگه. یه طرف میگو من دیدم شب جمعه خدا با علاقش آمد و بعد یک نفر رو میدید، یک جوانی بود مای مجعدی داشت، میگو شکل همی بود، شکل خدا شکل همی بود. لا یجری علیه سکون و حرکت، جاری نمیشود بر خدا سکون و حرکت، که از اینجا آمده کجا رفته. اینا خواص جسمه. حالا به چه دلیل این اصطلاحات به کار میبرد؟ خیلی عجیب است. ببینید سکون و حرکت، این حرکت این برای ماده است. حرکت، حالا حرکت مکان به مکان، حرکت جوهری، این از خواص ماده است و خداوند این رو خلق کرده، محرکش خدا بوده. اگر خدا خلق کرده، اگر محرکش خدا بوده، پس وجودش بعده، اول وجود خالق بعد وجود مخلوق. چنانچه شما همین وجود رو که برای ماده است بدیم خود خدا، میشه تقدم و شیء علی نفسه. معنی دور، دور معنیش اینه، تقدم و شیء علی نفسه. این حرکت که اثر مخلوق، اثر ماده است، یعنی زمانش بعد از خالق بوده. شما این رو میخوای بیاری، همین حرکت رو میخوای بیاری به قبلش، برای خود خالق بیاری. این تقدم الحرکه علی نفسه می باشد، این میشه دور. ببینید این اصطلاح رو، کیف یجری علی ما هو اجرا، خب چطور جاری بشه به خدا اون چیزی که خودش جاری کرده؟ و یعود و فیه ما عبدا، خودش جاری کرده، یعنی بعدنه، مرحله بعده، چطور به خودش جاری بشه، مقدم به خودش بشه بعد؟ یعنی حرکت مقدمه بر حرکت. یعود و فیه ما هو عبدا، چطور برگردد به خدا آن چیزی که خودش آغازش کرده، خودش ایجادش کرده، خودش ایجاد کرده، اینه وجودش متأخره. بعد ما بیاریمش به قبل، بگیم خدا متحرکه. و یحدث فی ما هو احدث، چطور حادث بشود در خدا آن چیزی که خدا حادثش کرده است؟ این همون معنی دور است. اصلا چطور شما قبول میکنید؟ میشه تقدم و شیء علی نفسه. اذن ده تفاوتت ذاتو، خب اشکالاتی که در مورد این سخن افراد است که خدا شبای جمعه مثلا میاد، خدا کجا رفته کجا نرفته، این حرکت برای خدا بیارید، بگید خدا حرکت دارد، اولش شد دور، این یک اشکال. اشکالات بعدی، اذن ده تفاوتت ذاتو، بنابراین ذات خداوندی که تفاوت پیدا میکند، ذات خداوند تفاوت پیدا میکند. اونه که حرکت داره واجب الوجود نیست، حالت قبلی از بین رفت، یک حالت جدید پیش آمد، حرکتی نده. این تیول عرض رو که میگن این طرف تیول عرض میکند، پرسیدن از مرحوم قاضی هم پرسیدن همینجور گفته، تیول عرض میکند الان اینجاست، دو دقیقه بعد مثلا کربلاست. میگه این چطوری میشود؟ میگه خب خدا من هر لحظه انسان رو خلق میکند، یه خدایا تو که میخوای الان باز ما رو همینجا خلق بکنی، همین الان ما رو تو کربلا خلق کن، جاشو عوض کن. میشه تیول عرض، از بین رفتن حالت قبلیست و به وجود آمدن حالت جدید. این فیلم ها رو که دیدید که تو دوربین قدیم مثلا به کار میگرفتن، وقتی شما نگاه میکردید این فیلم ها مثلا 15-16 تا مشابه همه با کم کم اختلاف کمی، بعد این حرکت رو شما روی دیوار میدیدید، این واقعیته. اون فیلم قبلی برود نباشد، فیلم جدید بیاد، بعدی، این خودش یک واقعیت است. ما تو فیلم داریم میبینیم، انسان هم همینطوره، لحظه به لحظه ایجاد میشه، از بین میره ایجاد میشه. خب اگه در مورد خدا شما بخواد بگید که حرکت دارد، باید بگید پس ذاتش ذاتی که لحظه از بین میره باز ایجاد میشود، یه واجب وجود نمیشود، دائم داره از بین میره. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. ولا تجزع کنهو، خب و موجب می شود که کن و ذات خدا جز داشته باشد. وقتی انسان حرکت میکند، خب یک قدم میره جلو، یک مرحلهش این جزش جا به جا می شود. خب خدا که جز ندارد، خدا که واجب الوجود است، اینا اشکالاتی است که پیش میاد اگر بگیم خدا حرکت دارد. ولم تنع من الازل معنا، و محاله که بگیم آقا ازلی خدا، معنای ازلی اصلا از ازل بودن محال میشه، خدا به معنای ازل بودن نه، معنای خدا از ازل بودن محال میشه، چون همین حرکت یعنی محرک میخواد، اون محرکه قبل از اینه، این ازلی نیست. ولکان له وراء اذ وجد له امام، و برای چیزی که حرکت میکند یه گذشته یک آینده دیگه، معنی حرکت همینه، قبلا اینطوری بود بعدا اینطوری، مرحله قبل و مرحله بعد و متفاوت این دو مرحله، یعنی خداوند قبل و بعدش متفاوته، داره تو ذاتش تغییرات ایجاد میشود. ولل تمس تمام اذ لازمه و نقصان، و طالب تمام است چون لازم است برای اون نقصان. وقتی انسان به سوی چیزی حرکت میکند ناقصه، میخواد با این حرکتش به خواستش برسد، پس خدا شد ناقص، خدا شد ازلی نیست، یه محرکی داشته اون قبلش بوده و خداوند علی یالین ذاتش فرق کرد، یه واجب الوجود نیست. و اذن و لازم میاد لقامت آیت المصنوعه فی، نشانه مصنوع در آن ببینیم، یه محرکی دارد، نشانه یکی دیگر است، اون محرک چیز دیگری است. و لتحول دلیلن بعدن کان مدلولن علیه، خب و این خودش دلیل میشه نه مدلول، همه حرکت ها دلیل بر خداست، انا لله و انا الیه راجعون. اگه خدا حرکت دارد، پس شما ببینید به کجا حرکت میکنند، اون موردی که حرکت میکنند اونجا خداست، پس خودش شد دلیل، دلیل برای اونجا که حرکت میکنند، نشد مدلول. هدف خدا نیست که همه به سوی او حرکت کنند، هدف چیز دیگری است که خدا هم داره اونجا حرکت میکنه. این اشکالاتی پیش میاد اگر شما بخواد بگید که خداوند حرکت دارد. خب این مسائل را که گفتیم که محاله، همین حرفی که گفتیم محاله، حرکت محاله به این دلائل، لولا و قد و منزو یا محاله، خب قدرت خدا به همین خاطره، چون اینها همش محدودیت و انسان محدودم قدرت ندارد، او که نیاز به محرک دارد، خب اگه حرکتش ندن افتاده دیگه. اونی که فرض کنید یک زمانی بوده یک زمانی نبوده و علتش ازش بگیرن، مانع براش ایجاد بکنن. و خرجه به سلطان الامتناع با این دلیل محکم مسلط، همین دلیل امتناع، ما دلیل امتناع آوردیم که اینها محاله در رابطه با خدا، و خداوند با همین ادله امتناع که قدرت داره هر چی انسان وابستگی داشت نیاز داشت ضعیفه، و با همین ادله امتناع که گفتیم محال است این چیزا برای خدا قدرت پیدا کرد، خارج شد از این که ان یؤثر فی اثر در خدا کند، ما یؤثر فی غیر، آنچه که در غیر خدا اثر میکنه بقیه ضعیفه، جلو حرکت چو میگیری هیچی متوقف میشود. یه قبل و بعدی داشته تو اون مانع ایجاد میکنی برای ادامهش. این روایت رو ببینید، بس مطرح شده در رابطه با همین که قوم یزعمون ان الله تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا، یک عده فکر می‌کنن که خدا میاد پایین، میاد پایین، میاد توی آسمون زمین. امام چه فرمودن؟ امام رضا علیه السلام رضا فرمودن ان الله لا ینزل، خدا پایین نمیاد، مثلا حرکات معنا ندارد، ولا یحتاج الی ان ینزل، مثلا چه نیازی دارد بیاد پایین، انما منظره فی القرب والبعد سوا، دور و نزدیک برای خدا ندارد، چیزی که دور نیست از خدا که بخواد بیاد نزدیک بشود. همین که بگید آمد پایین معنیش اینه که یک جای بود یک جای دیگه نبود، واجب الوجود نمیشه، معنیش اینه که احتیاج داشت، ولم یحتاج الی شیء، به خدا به چیز احتیاج ندارد که برود رفع احتیاج بکنه، در اینجا نبوده در اونجا بوده. لا اله الا هو العزیز الحکیم. اما قول الواصفین، اما کسانی که میگویند که خداوند پایین میآید، انما یقول ذلك من ینسبه الی نقص او زیاده، به کسی نسبت بدید این حرفا رو که ناقص باشد، وقتی ناقصه خب میگه برم حرکت کنم نقصمو جبران کنم، یا زیاده عضو زیاد دارد، اعضا زیاد داری، اعضا اقب ای پا جلوته پا میذارم یه جلو، و کل متحرک محتاجون الی من یحرکو، خب هر کسی که حرکت میکند یک محرکی لازم دارد، هر چه حرکت میکند یا محرکی یا خلاصه یک عاملی هست که تحرکش میده. فمن ظن بالله ظنون هلک، کسی که اینجوری گمان زنی میکند در مورد خدا هلاک میشود. و خلاصه اصطلاحاتی که اینجا به کار برد تمام اصطلاحات فلسفی است، اصلا بدون اون نمیشه اینا رو معنا کرد، چجوری بخوام معنا بکنم؟ اصطلاحات خاص بایی که اون زمان نه بحث فلسفه بوده نه بحث منطق این سبک خاص بوده، همین اصطلاحات رو داره به کار میبرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.